این پژوهش اینه که هیچ کدام از انگل‌هایی که انسان و یا حیوانات رو آلوده می‌کنند در برنامه حفظ انگل‌ها جایی ندارن. به گفته دانشمندان این انگل‌ها باید کنترل بشن تا از سلامت انسان و حیوان محافظت کنند. پژوهشگران دریافتند که واکنش انگل‌ها به تغییرات محیطی بسیار پیچیده است و یک جهان در حال تغییر هم شاهد افزایش انگل‌ها و هم شاهد از بین رفتن آنها خواهد بود. و اما باید بدانیم که در میان انگل‌ها تنوع وجود داره و همه انگل‌ها به شیوع بیماری منجر نمی‌شن. این گروه پژوهشی سعی دارند تا سوابقی در مورد انگل‌ها و تغییرات آنها به مرور زمان تهیه کنند. پژوهشگران آمریکایی در یک بررسی 3 مرحله‌ای دریافتند که شیوع کووید 19 به افزایش ترس، افسردگی و تمایل به خودکشی منجر شده است. بررسی پژوهشگران آمریکایی نشان می‌دهد که شیوع کووید 19 به افزایش سطح افسردگی، استراب، تمایل به خودکشی و ضربه روانی در میان بزرگسالان آمریکا منجر شده است. پژوهشگران معتقدند عامل اصلی ایجاد چنین شرایطی ترس است. ترس یک عامل ثابت برای پیش‌بینی است. به همراه بسیاری از آسیب‌پذیری‌های اجتماعی میتونه به صورت قابل توجهی پیامدهای سلامت روحی رو پیش‌بینی کنه. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ترس افراد در محیط‌هایی که میزان ابتلا به کووید 19 یا مرگ و میر ناشی از آن در آنها بیشتر است، آمار بالاتری دارد. پژوهشگران دریافتند که نشانه‌های افسردگی در میان گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان، افراد بیکار و کسانی که با ناامنی غذایی روبرو هستند بیشتر است. به هر حال نباید فراموش کنیم که محققان در سراسر دنیا دارن تلاش میکنن تا راهی پیدا بشه که بتونیم بر این ویروس غلبه کنیم، اما در این بین تا اونجایی که میتونیم باید از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنیم. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه‌ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید که اگر 85% مردم ماسک بزنند آمار مبتلایان به کرونا پایین می‌آید؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. استفاده از ماسک شامل انواع ماسک ساده یا ماسک جراحی یکی از اقدامات پیشگیرانه است که میتونه شیوع برخی بیماری‌های ویروسی تنفسی از جمله کووید 19 رو محدود کنه. با وجود این، استفاده از ماسک به تنهایی برای تأمین سطح مناسبی از محافظت کافی نیست و سایر اقدامات هم باید انجام بشه. جدای از اینکه ماسک زده میشه یا خیر، رعایت حد اکثری بهداشت دست برای جلوگیری از انتقال کووید 19 از انسان به انسان بسیار مهمه. استفاده از ماسک پزشکی میتونه از انتشار قطرات عفونی از یک فرد آلوده به شخص دیگر و آلودگی احتمالی محیط توسط این قطرات جلوگیری کنه. اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا امری ضروری است. در اردیبهشت ماه 1399 که قریب به 80% کل کشور دستورالعمل‌ها را رعایت می‌کردند، این عدد در خرداد ماه به 20% رسید و الان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به حدود 75% رسیده. با اجباری شدن استفاده از ماسک از 15 تیر 99 تا کنون به حدود 68% رسیده و در اداره‌های دولتی به 84% رسیده که گفته میشه استفاده از ماسک معمولاً بالای 85% اثر مستقیم خودش رو میگذاره. البته فقط زدن ماسک مهم نیست. رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی هم خیلی مهمه. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
و ما رسیدیم به صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا. سلام همتان عزیز، کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با نگاهی به لوازم منزل میتونیم متوجه بشیم که خیلی از اونها با استفاده از فناوری نانو کارایی بهتر و دوام بیشتری میتونن داشته باشن. جالب بدونید فناوران کشورمون تو حوزه لوازم خونگی محصولات نانوی خوبی رو به بازار عرضه کردن که هم کیفیت بالاتری دارن و هم دوام و عمر طولانی تری رو موجب شدن که همه اونها به تولید صنعتی و بازار رسیده. مثلا الان ماشین های لباسشویی و ظرفشویی ضد زنگ و با دوام دارن تولید میشن که تو پروسه ساختشون هم کاملا اصول و الزامات محیط زیستی رعایت شده و هم دوام بیشتری رو دارن. یا اجاق گازهایی که در عین اینکه پوشش تزئینی طلایی، حالا رنگ‌های مختلف، پوشش‌های جذاب و زیبایی دارن، چربی گریز هم هستن و به راحتی چربی از روی سطح اون زدوده میشه و برای خانم‌ها میتونه مفید واقع بشه. همینطور یخچال و فریزرهای ضد باکتری، ظروف غذاخوری ضد لک و با دوام که با پوشش‌های تزئینی نانویی در عین زیبایی دوام و مقاومت بالایی رو در مقابل خط و خش از خودشون نشون دادن، دسته ای از این محصولات نانویی هستن. اینها همه نمونایی هستش از محصولاتی که تو لوازم خانگی مطرح هستن و با نانویی شدن اونها تحول زیادی تو این صنعت از حیث دوام و زیبایی و کارایی ایجاد شده.
متشکریم از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید افراد بدبین در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند؟ در برنامه فردا در این خصوص صحبت خواهیم کرد. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، خدای مهربان همراهتون باشه. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری. اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید. لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنونده ی رادیو ایران باشید.
شوبا فیرو
متشکرم از اینکه بین موج‌های مختلف رادیویی رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 11:45 دقیقه نزدیک میشیم. زمان شنیدن برنامه زنده ایران امروزه. دعوت میکنم این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم همراهی کنید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان همیشگی برنامه ایران امروز. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما با یک موضوع فرهنگی دیگه. دوستان عزیز، این بار در برنامه ایران امروز با شما صحبت می‌کنیم درباره جایگاه و نقش سواد انتقادی در نظام آموزش و پرورش کشورمان. در دوره‌ای که تحصیل می‌کردیم در مدارس چی یاد گرفتیم؟ آیا چیزهایی که یاد گرفتیم و به ما یاد داده شد به کار ما آمد، یعنی به درد ما در زندگیمون خورد؟ آیا تحصیل در نظام آموزش و پرورش کشور ما به دانش آموزان کمک میکنه که سواد انتقادی پیدا بکنند، سواد ادبی پیدا بکنند، سواد مالی پیدا بکنند؟ آیا این شیوه آموزشی و پرورشی در کشور ما به بچه های این سرزمین کمک میکنه در مواجهه با آثار هنری بتونن بهترین انتخاب ها رو داشته باشن؟ یعنی یک کسی که دانش آموخته این نظام آموزشی و پرورشیه، آیا میتونه موسیقی خوب، فیلم خوب و اثر هنری خوب رو تشخیص بده؟ در ایران امروز به همین موضوع می‌پردازیم. جایگاه و نقش سواد انتقادی، و بهتر بگیم سواد سودمند در نظام آموزش و پرورش. از رهگذر شماره پیامک دیدگاهاتون رو لطفاً برای ما بفرستین. در باره موضوع برنامه 30900 شماره پیامک ماست و اما شماره های تماس، دیدگاه شفاهی شما شنیدنی است درباره اینکه آیا سوادی که آموختیم در این نظام آموزشی و پرورشی به درد ما خورد. 220-486 و 220-5009 یک نظرسنجی هم داریم. خب، نظرسنجی رو خلاصه مطرح میکنم. یک سوال بپرسیم: آیا در دوره‌ای که تحصیل کردیم در نظام آموزشی و پرورشی فعلی این سرزمین، سوادی که آموختیم به درد ما خورد، یعنی برای ما در زندگیمون سودمنده و سودمند بوده؟ اگر آری، عدد یک رو به 30900 لطفاً بفرستید، و اگر فکر میکنید وقت ما در این نظام آموزشی و پرورشی تلف میشه، عدد دو رو به 30900 بفرستید. ساعت 11:49 دقیقه است دوستان عزیز و شما رادیو ایران رو میشنوید. برنامه ایران امروز به بررسی جایگاه و نقش سواد سودمند در نظام آموزش و پرورش کشورمون میپردازیم. ابتدا صحبت میکنم با جناب آقای دکتر جواد خلعتبری، متخصص روانشناسی تربیتی و استاد محترم دانشگاه. سلام بر شما، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام علیکم. سلام خدمت میکنم خدمت شما جناب آقای شهرزاد عزیز و شنوندگان خوبتون. من روانشناس، در واقع گرایشم تربیتی نیست، من روانشناسم. من در خدمتتون هستم.
خب من برای من نوشتن من از رو برای شما خواندم. خب بفرمایید درباره موضوع برنامه امروز، یعنی جایگاه و نقش سواد انتقادی و سواد سودمند در نظام آموزش و پرورش کشورمون، شما خودتون فکر میکنید در دوره‌ای که تحصیل کردید یک آدم با سواد انتقادی پرورش پیدا کردین و بیرون آمدین از این نظام آموزشی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شهرزاد، ما سیستم آموزشی معلم محوره متاسفانه، به خصوص اون زمانی که ما درس میخوندیم.
بله.
و اجازه ندادیم که تفکر انتقادی، تفکر شارپ و تفکر تیزبینانه در دانش آموزانمون در واقع رشد بکنه. تفکری که فرد بتونه نقادانه همه چیز رو تحلیل بکنه.
بله.
بتونه اطلاعات به دست اومده رو در واقع از همه جوانب بهش نگاه بکنه. به خاطر این، فردی که تفکر انتقادی داشته باشه، تفکر نقادانه داشته باشه، سیستم آموزشی کشور اگه سیستم آموزش فعالانه باشه، مبتنی بر بحث گروهی باشه، مبتنی بر شیوه در واقع آموزش اکتشافی یا حداقل اکتشافی هدایت شده باشه، معلم بیاد ابتدا به ساکن موضوعی رو در واقع پای تابلو بنویسه و همه دانش آموزان بتونن نسبت به اون موضوع در واقع تراوشات فکریشون رو در واقع ارائه بکنن بدون قضاوت اطرافیان که ما بارش مغزی داشته باشیم و بر اساس اون بتونیم در واقع سود و زیان هر کدوم از این تراوشات مغزی رو ارزیابی بکنیم. مطمئنن با این شیوه آموزش فعالانه ما میتونیم تفکر خلاق و تفکر نقاد رو در دانش آموزامون رشد بدیم. متاسفانه ما سیستم آموزشی ما، معلم ها بیشتر با سبک سخنرانی آموزش میدن. اگرم بخوام مثالی بزنم، اول مسائل رو تعریف میکنن و بعد میرن سراغ چند تا مثال زدن که مفاهیم رو ملموس بکنن. خب این شیوه آموزشی یک حسن داره که در زمان کوتاه اطلاعات زیادی به دانش آموز داده میشه، اما دانش آموزیه که در واقع اقیانوسی از اطلاعات اما با عمق 2 سانتی‌متر. اما اگر ما یک معلم بیاد یک مسئله رو به صورت تحلیلی آموزش بده، تفکر نقاد در دانش آموز شکل بگیره، تفکر انتقادی، این دانش آموز میشه یک برکه چند کیلومتری، یعنی در واقع عمق اطلاعاتش بالا خواهد رفت و اینجاست که فرد دیگه وقتی اطلاعات مختلف از جنبه‌های مختلف بهش میرسه، مثلا تحت تاثیر شایعات قرار نمیگیره، تحت تاثیر تبلیغات مختلف رسانه‌ای قرار نمیگیره، تحت تاثیر حرف دوستان قرار نمیگیره. وقتی در واقع یک اطلاعاتی بهش میرسه، مطمئنا سعی میکنه که از همه جوانب در واقع در مورد اون اطلاعات رسیده شده در واقع ارزیابی بکنه، بررسی شواهد بکنه، بررسی مدارک بکنه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم عقیده دیگران رو بپذیری یا نپذیری.
درود بر شما. با جناب آقای دکتر احمد صافی هم میخوام صحبت بکنم در این فرصت، مشاور محترم وزیر آموزش و پرورش و استاد محترم دانشگاه که مسئولیت‌های مختلف و متنوعی در حوزه آموزش و پرورش در این سالها داشتند. استاد صافی عزیز، سلام بر شما.
سلام بر شما، تشکر میکنم از برنامه ارزشمند شما و از بحثی که الان مطرحه و از سخنانی که جناب آقای دکتر خلعتبری هم فرمودن استفاده کردم.
زنده باد.
ممنونم. آرزوی توفیق بیشتر برای شما و همه دستاندرکاران محترم این برنامه دارم.
بزرگوارین. استاد از شما بپرسیم، آیا دانش آموزان و دانشجویان در مواجهه با آثار فرهنگی و هنری و در اثر تربیت در نظام فعلی آموزشی فکر میکنید از بینش انتقادی برخوردار میشوند؟ یعنی میتونن تشخیص بدن یک کسی که دیپلم میگیره از این نظام آموزش پرورش میاد و دانش آموخته میشه، آیا میتونه فرق فیلم خوب با بد رو تشخیص بده، موسیقی خوب با بد رو، کتاب خوب با بد رو، ادبیات درست رو؟ میتونه یک نامه خوب بنویسه، میتونه دیدگاهش رو به صورت یک سخنرانی یا نوشتار مطرح کنه؟
بله، اجازه می‌فرمایید که من در حقیقت نکاتی رو اشاره کنم بعد به این سوال جواب بدم.
حتما، خواهش می‌کنم.
صاحب نظران برجسته تعلیم و تربیت معتقدند دشوارترین، ظریف‌ترین و اثر بخش‌ترین کار در هستی انسان‌سازیه.
بله.
و چون انسان موجود پیچیده‌ای هست، مهمترین، یعنی هر کس که بخواد با انسان سر و کار داشته باشه و تربیتش بکنه و رشدش بده،
بله،
بایستی این انسان با دنیا و سرزمین این انسان آگاهی کامل پیدا کنه و به همین دلیل باید تربیت رو بشناسه و مفهومش رو. اگر این رو خوب تحلیل بشه، دقیقا اون وقت میتونیم به اون سوالی که شما فرمودید جواب بدیم. به طور کلی اون چه گفته میشه تربیت قیمتی کردن دست و مکره. خب یک دن برداشته که از تربیت شده.
بله.
برداشت دوم اینه که تربیت رشد هماهنگ ابعاد وجوده. یعنی همین نکته که شما فرمودید تنها رشد فرهنگی نه.
بله.
رشد ابعاد وجود،
دقیق،
رشد جسمانی، رشد عاطفی، رشد اجتماعی، رشد اخلاقی و رشد علمی. بنابراین ابعاد وجود یک مشخصه، یک نظام مطلوبه و در تربیت، تربیت کشف استعداده، تربیت پرورش استعداده، تربیت سنجش استعداده، تربیت هدایت استعدادهای انسان هاست که فرمود انیاس و معادنان که معادن زهب بدن. یعنی میلیون ها دانش آموز
ده
ها استعدادهای برجسته داره. پس اصل مسئله اینه که دشوارترین کار مسئله تربیته.
همینطور.
یعنی ما باید انتظارمون رو با این مسئله داشته باشیم که این کار کار آسونی نیست. کارای میخواد آدم هایی که واقعا متخصص باشن، مخلص باشن، درس خونده باشن، تربیت شده باشن.
بله.
که از خانواده هم شروع میشه. بنابراین ما عوامل متعددی رو مؤثر میزنیم: فضای فیزیکی، فضای عاطفی، فضای اجتماعی، فضای سیاسی، فضای اخلاقی، فضای علمی و فضای اقتصادی زمین ساز رشد تربیت.
درست.
با این دید استاد، نکته که اشاره شما فرمودید اینه که واقعا اظهار نظر درباره کشوری گسترده 1,648,000 کیلومتر وسعتی که 755 منطقه آموزشی داره، بیش از 60,000 روستا معلم توشه و 1,100,000 پرسنل اداری و آموزشی داره و نزدیک تقریبا عرضی شود که 15.5 میلیون دانش آموز داره، یا 15 میلیون.
بله.
خب ما از این چنین فقط آموزش پروری فرض میکنم دانشگاه هم که شما میدونید که اونجا میاد که 5 میلیون 4 میلیون دانشجو داره و چقدر استاد داره، فقط این 2-3 دستگاه رو ما مصرف میکنیم. یعنی که این 2 دستگاه گسترده به این شکل، خب مسئله تعلیم و تربیت میلیون ها دانش آموز دانشجو مطرحه.
بله.
خب آیا میتونیم واقعا ما داوری کنیم که نه، محصول این سیستم در طی 100 سال سابقه که داشته این واقعا ضعیف بوده به نحوی که اصلا امثال که فرمودید دانش آموزان نمیتونن نامه بنویسن، اصلا فارغ التحصیلا بهره نبردن؟ به نظر من که من عمرم توی این دوران 5 سال معلم کلاس اول ابتدایی بودم،
بله،
با 6 سال ها دمساز بودم و بعد اومدم به آخرش شدم تو دانشگاه درس دادم. من میگم تحقیق باید متعدد استاد ما لازم داریم تا کاملا این سوال ارزشمند شما رو بتونه پاسخ بده. به طور علمی بتونه پاسخ بده، نه به طور نظری. بله، خب ما یه گروهی میبینیم که نه، از کلاس اول دبستان مثلا فرض این فرد الان استاد دانشگاهه، تو روستا معلم بوده الان استاد دانشگاهه، پس فرصتش دادن دونسته خودش روش بده برسه به این درد. و جایی هم میبینیم که همینجور فرمایید که دانش آموزا اومدن نمیتونن از اطلاعات فرهنگی گسترده ندارن، نمیتونن استفاده کنن. میخوام جواب بدم سوال شما منطقی درسته، ولی واقعا باید پژوهش های دانشگاهی، پایان نامه های دانشگاهی
صورت نگرفته، یعنی میفرمایید الان تا به امروز
جواب بده و به نظر این منطقی تره در مورد این سوال ارزشمندی که من
خواهش میکنم. پرسیدم که آیا شما بررسی کردید؟